أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم وغاصبي حقوقهم وناصب العداوة لشيعتهم ومحبيهم من الحين إلى لقاء يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. قال مولانا أبو عبد الله الصادق عليه السلام هي الصديقة الكبرى وعلى معرفتها دارت القرون الأولى. خداوند تبارک و تعالی محبت ما به اهل بیت علیهم السلام رو روز به روز بیشتر بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. حدیثی از حضرت صادق علیه السلام در شبهای گذشته خونده شد و ترجمه شد. جمله آخر حدیث شریف این بود که در وصف حضرت زهرا سلام الله علیها فرمود هی صدیقه الکبرا، او صدیقه کبرا بود و علا معرفتها دارت القرون الاولا، بر محور معرفت او قرنهای گذشته دور زده است. محور در قرنهای گذشته، در زمانهای گذشته که عرض کردیم یکی از معانیش عوالم پیشینه، یکی از معانیش هم زمانهای گذشته است، زمانهای انبیا، هر دو معنا هست. در روایات و آیات بسیار میشه استفاده میشه کلمه یوم و کلمه سال سنه و یوم به معنای عالم، به معنای مرتبه، یک رتبه، نه لزوماً این 24 ساعت یا 12 ساعت یا مثلا 365 روز. زا اگر مثلا میفهمن قبلها زمانهای گذشته، لزوماً این زمان نیست، گاهی مربوط مثلا به عوالم گذشته است که اون عوالم گذشته همین الان هم هست، عوالمی که به صورت رتبی مقدمه نه زمانی، همین الان عوالمی هست به حسب رتبه مقدمه بر این عالمه. اون عوالم میشه قبل از این عالم، قبلش منتها قبل رتبیه. مثل این که مثلا اگر بنده مثلا یا هر کسی کلیدو میندازیم داخل قفل، قفلو باز میکنیم، هم دست میچرخه، هم کلید میچرخه، همون زبانه اون داخل میچرخه، هر سه تا همزمان با هم میچرخه، اما حرکت دست قبل از حرکت کلیده و حرکت کلید قبل از حرکت اون زبانه قفل در درون قفله. به این میگن قبل رتبی، یعنی رتبش مقدمه، یعنی علت حرکت، اولین علت حرکت دست منه، بعد علت بعدی کلیده، مطلب بعدی که حرکت میکنه، شیء بعدی اون زبانه قفله، اما در زمان ستاش با هم انجام میشه، این ستا با هم دیگه داره میچرخه، اما دست مقدمه به کلیده و کلید مقدمه به قفل داخل اون قابی هستش که مثلا داخل در گذاشته شده. به میگن تقدم رتبی. الان همین الان در همین عالمی که ما هستیم امام عصر هم هستن، تو همین دنیا هستن، اما امام زمان مقدمه بر ماست. یعنی چی؟ یعنی ما به یمنهی رزق الورا، به واسطه او داریم رزق میخوریم و به وجودهی ثبتت الارض و السما، اگر آسمان ها و زمین سر جاش ایستاده به واسطه امام عصر ایستاده، سر جای خودش هست. لذا تمام نظام عالم همه وابسته به وجود حجت خداست. به این معنا وجود حجت خدا قبل از این عالمه، با اینکه در این عالمه اما قبل این عالمه. به این قبل میگن قبل رتبی. همینطور عوالم زیادی هست شاید من البته تخصص ندارم قطعی نمیخوام بگم، شاید بشه بعضی از این عوالم موازی که امروز مطرح شده در فیزیک و اینها، شاید بعضی از امورشو بشه تطبیق کرد با بعضی از آیات و روایاتی که ما داریم. پس بنابراین این که در این حدیث شریف امام صادق علیه السلام فرمود عوالم قرون گذشته، قرون قرنهای گذشته بر محور معرفت و شناخت حضرت زهرا دور زده است، شاید مراد از این قرون چی باشه؟ عوالم گذشته، یعنی همین الان همونطوری که وظیفه ما این هست که فاطمه شناس بشویم تا جایی که برامون ممکن هست، همینطور عوالم دیگه هم هستن بر ما مقدمن، اونها هم همین وظیفه رو دارن تا برسه به عالم خود اهل بیت، اون عوالم حقایق اهل بیت. هر عالمی که در هر جایی تشکیل می شود محوریتش با اهل بیته، هر عالمی. عوالمی در روایات داریم هست اصلا به فکر ما خطور نمی کند، گمان وجودش هم نمی کنیم، هیچی. فرمود خدا عوالمی داره، اهل اون عوالم اصلا نمی دانند خدا آدمی خلقت کرده و ابلیسی خلقت کرده، مطلقا از عالم شما خبری ندارن اصلا، ولی فرمود ما حجت خدا هستیم بر اونا. ائمه علیهم السلام وجودشون منحصر به عالم دنیا نیست، در عوالم گوناگون حضور دارن، وجود دارن، هیچ اشکال عقلی هم نداره، هیچ مشکلی نداره. فرض بفرمایید که یک شاخص یک شیء بیرونی باشه 20 آینه دورش بذارید، در 20 جا خودشو نشون میده. این بدن امام یه آینه ایست برای آشکار شدن امام در عالم دنیا. حقیقت امام معصوم که این بدن نیست که، یه وقتی میخواد این بدن رو خلعش میکنه، یه جای دیگه بدن دیگه درست میکنه برای خودش، میره اونجا. روح واحده، تناسخ نیست، میخوام بگم این مطلب فرق داره با تناسخی که کفره. روح واحده اما آینه ها متعدده، چون در تناسخ میدونید در یه مطلبی که بسیار کفره و باطله و باعث انکار معاده، تناسخه. اینا رو بشنوید بد نیست، شاید دیگه بالاخره کلاس‌های اعتقادی که معمولا شرکت نمی‌کنیم حداقل بشنویم اینا رو، بد نیست، اینا عقاید شیعه است. بعضی قائل به این بودن که اگر بنده مثلا میمیرم، اگر آدم خوبی بوده باشم، روح من میره توی بدن یه آدم پولدار مثلا، و معاد من همون زندگی روح من در بدن یه آدم پولداره و دیگه معادی نیست، قیامتی نیست بعد از این دنیا. انتقال ارواح در عالم دنیا از بدنی به بدن دیگر، از بدنی به بدن دیگر. حالا روح من مثلا الان فرضاً من آدم خوبی بودم، میمیرم، اهل تناسخ اینو میگن، میگن روح من میره تو بدن یه کسی که قرار پولدار بشه، از اون اول که نطفه او تشکیل میشه روح من میره تو بدن او، این میره و همینطور چی میشه؟ پولدار میشه. بعد خب من پاداشمو میگیرم دیگه، آدم خوبی بودم، حالا لذت میبرم، برای خودم میرم تو اروپا میچرخم، از این کارا اینا خوش میگذره، بعد میشه پاداش من. حالا باز من اگر بازم آدم خوبی باشم تو اون هین پولداری که معمولا اینجوری نیست، و اگر بازم آدم خوبی باشم، باز وقتی تو پولداری مردم، باز روح هم میره تو یک بدن یک کسی که باز بهش خوش میگذره توی فضای دیگه ای، یعنی یه لذت‌های جدیدی رو مثلا باز میبرم. بعد اگه هر جای این انتقال ارواح، اون بدن روح که رفت تو اون بدن بد شد، مثلا رفت تو بدن یه پولدار، دید خیلی فضا مهیاس برای گناه، شروع کرد گناه کردن، خب پاداشش رو برد دیگه، لذت برد از زندگی دنیا، حالا تمام میشه میمیره، این دفعه میره تو بدن یه آدم فقیر بدبخت بیچاره مثلا. همینه گفتن، قیامت همینه، معاد همینه. این تناسخ کفره، باطله، خیلی اشکالات داره ها، این خیلی اشکال داره این حرف. یک اشکالش اینه که، اشکال اصلیش اینه که خلاف تمام ادیان الهیست، این اشکال اصلیشه. این تمام انبیا، تمام کتابهای آسمانی، تمام علمایی که به خدا وصلن، یعنی ائمه، همه نفی کردن، یعنی گفتن این باطله، این اشکال اصلیشه، تناسخ به این دلیل باطله، خلاف ضرورت‌های ادیان الهی است. این یک. دو، این که حالا بنده آدم خوبی بودم مثلا، از دنیا رفتم، حالا میخوام برم توی نطفه یک کسی که اون میخواد پولدار بشه. روح من با این بدن من تناسب داشت، با خود من تناسب داشت، و من در زمانی که کار خوب کردم خیلی کارهای خوب کردم، مثلا در دنیا پاداشش نمیشه داده بشه، یا کارهای بدی کردم در دنیا، هزار نفر آدم کشتم، خب پس نتیجه میشه من هزار مرتبه باید کشته بشم تو بدنهای دیگه. اون بدنهای دیگه چه گناهی کردن؟ بعد اینجوری تعداد بدنها و ارواح باید همیشه با هم میزون باشه، اندازه باشه، کم و زیاد نباید بشه، در حالی که جمعیت دنیا داره چی میشه؟ کم و زیاد میشه. این خیلی حرف پرت مرخصیه که اصلا ارزش نداره آدم خیلی وقت بذاره براش تو این جلسات. بعضی اومدن پس انکار معاد کردن. انکار معاد انتقال ارواح از بدنی به بدن دیگره، همیشه یک روح یک بدن، این میشه تناسخ. اما این ارزی که ما کردیم هیچ ربطی به تناسخ نداشت. عمدن این موضوع رو مطرح کردم، این سوال شاید تو ذهنتون نمی آمد، تناسخ عمدن ترک کردم که بحث تناسخ هم به گوشمون بخوره. اما این نه، یک حقیقت واحد دارن اهل بیت، در عوالم متعدد به تناسب عوالم متعدد در اون عالم آشکار میشه. مثل همین بدن امام، بدن امام آینه ایست برای آشکار شدن نور امام در عالم دنیا، همینطور روح امام در عالم ارواح یه آینه روحانی مناسبی است برای آشکار شدن روح نور امام در عالم ارواح. پیچیده نشد که ها؟ یک حقیقت واحده ای هست. مثلا فرض بکنید شما ایستادید، سه تا آینه روبروی شماست، یه آینه مهدبه، یه آینه مقعره، یه آینه صافه، چهار تا آینه دیگه هم هست، یکی قرمزه، یکی سبز، مثلا فرض کنید، درسته؟ شما واحدید، اما عکس هایی که در شما در این آینه ها افتاده چیه؟ با هم متفاوته، درسته؟ مشکلی پیش نمیاد. میخوام عرض کنم حقایق اهل بیت علیهم السلام یک حقیقت واحده. امام علیه السلام وقتی میخوان در عالم دنیا آشکار بشن، عالم دنیا خاصیتش اینه نیاز به بدن دنیوی داره، نیاز به یک جسمی هست، یک جسمی خداوند تبارک و تعالی مهیا میکند، نور امام عکس اون نور میفته در این بدن، این بدن حقیقت امام نیست. برای همین وقتی هم که این بدن مثلا سر از تنش جدا میشه یا کشته میشه، دو مرتبه اون نور میتواند از همون بدن بدون سر یا از سر بدون بدن بازم همون کار قبلی رو بکنه، میتونه این کار رو بکنه. رضا سر سید الشهدا حرف میزد، بدن امام حسین بلند شد نشست، سه روز بعد شهادت اصحاب دور خودش جمع کرد حرف زد، معجزه‌ای اتفاق افتاده بعد شهادت امام حسین. چرا؟ روح دیگه در این بدن نیست. به حسب نظام طبیعی دنیوی وقتی سر مقدس از بدن جدا شد دیگه این بدن مرده محسوب می شود به حسب دنیا، اما حقیقت امام بازم میتونه در این بدن چیکار کنه؟ تصرف کنه. همینطور اصلا امام دفن شدن، از دنیا رفتن، دفن شدن، تمام شد. امام روایات متعدد داریم، شیخ مفید، شیخ طوسی، شیخ صدوق، بزرگان نقل کردن اینا رو. مثلا امام صادق، امام باقر علیه السلام به امام صادق فرمود، فرمود پسرم میخوای جدد امام حسین رو ببینی؟ فرمود بله میخوام. بریم پشت پرده، بریم در این اتاق. رفتن امام حسین نشون دادن، امام صادق با امام حسین حرف زد. امام حسین آمدن در دنیا، هیچ اشکالی هم نداره، بدن دنیوی هم گرفته باشه مشکلی نداره. امام علیه السلام محیط به دنیا و برزخ و آخرته، اینا برای ما محدودیته. وقتی از دنیا میریم دستمون از عالم دنیا کوتاه میشه، اما اهل بیت اینطور نیستن، اونا محیط به دنیا و برزخ و آخرت هستن، محیط به عوالم هستن، اجزایی رو میگیرن سرهم میکنن میشه یک بدن، نور خودشون از اون بدن آشکار میکنن، همه کارهای امامت از اون بدن سر میزنه. اینا برای اهل بیت مانعی نداره، چون ید قدرت خدا هستند. هر چیزی رو خواستید ببینید آیا ائمه میشود یا نمیشود انجام بدن، ببین خدا میتونه انجام بده یا نه، ائمه دست خدا هستند در اون اجرای قدرت. اگر چیزی بود که گفتیم نمیشود بشود، خدا هم دیگه میگیم نمیشه، اصلا شدنی نیست یه امری. مثلا زمین بدون اینکه کوچک بشه و تخم مرغ بدون اینکه بزرگ بشه، زمین کره زمین بره تو تخم مرغ، میشه؟ نه. خدا میتونه این کارو بکنه؟ میگیم خدا میتواند و نمیتواند نداره، این کار شدنی نیست، یعنی محاله، درسته؟ همینطور ائمه هم همینه. آیا امام زمان میتواند کره زمین را در یک تخم مرغ جا بدهد بدون اینکه کره زمین کوچک بشه تخم مرغ بزرگ بشه. نمیگیم امام زمان نمیتواند، چی میگیم؟ میگیم این کار نشدنیه. سوال شما غلطه. مثل اینکه خدا میتواند یک خدای دیگر بیافریند، میگیم سوال غلطه. اگه میگی بیافریند آفریده بشه، دیگه خدا نیست دیگه. سوال خود درگیره، خود تناقضه، تو خودش غلطه سوال. بعضی سوالها غلطه، اینو باید بدونیم در مسائل اعتقادی. بعضی سوالها غلطه، مثلا نمیشد من انسان نشم، نمیشد من پسر نشم دختر بشم، دختر نشم پسر بشم. سوال غلطه، نمیشد نداره، همون چیزی که میشده شده، همینه، همون چیزی که میشده. حالا اینو نمیخوام وارد این بحث بشم، اینو پاسخ بدم، اما این که گاهی تو ذهنم میاد، نمیشد منو خدا خلق نکنه، اینا سوالات غلطه اصلا. حالا پاسخش باید یه وقتی با حوصله داده بشه ها، وقتش اینجا نیست الان، اما اجمالا بدونید این سوالاتی گاهی تو ذهن میاد یا بعضی از انسان میپرسن، فقط در یه کلید دستتون باشه بدونید در همین مقدار بعضی سوالها از اساس غلطه اصلا. به خاطر اینکه مثلا میگیم نمیشد خدا منو خلق نکنه، خب شما خلق شده نبودی دیگه، نبودی دیگه، خلق نشده بودی. خب خدا از کی بپرسه که خلقش بکنم یا نکنم، چیکار کنه، از کی بپرسه؟ چیزی که نیست. مثلا خدا به شمایی که نیستی بگه من شما رو خلق کنم یا نکنم، شما باید انتخاب کنی که منو خلق بکن یا نکن. وقتی نیستی چطور خدا مثلا، سوال اصلا غلطه. میگه نمیشد خدا من را خلق نکنه، مرایی نیست که خلق نکنه، مرا نیست دیگه، توجه فرمودین؟ اگه خلق نمیخواست بکنه این مرا، من را، من یعنی ایجاد شده باشم. سوال خود درگیره، سوال غلطه. بعضی مسائل اعتقادی سوالات غلطه اصلا. بنابراین این جور اموری که سوال غلطه و مطلب نشدنیه، نه به خدا نسبت داده میشه نه به ائمه. اما اموری که شدنیست، هم خدا میتواند، هم خدا قدرت به ائمه داده، ائمه هم میتواند. روایات زیادی هم داره این موضوع، از جمله یک روایت معتبری هست از حضرت جواد علیه السلام. راوی میگه در کنار رود دجله با امام جواد علیه السلام قدم میزدیم، از حضرت پرسیدم، گفتم آقا بعضی میگن شما میدانید که تعداد این رود دجله چند سطل آب میشه؟ بعضی میگن شما عدد میدونید مثلا چند میلیارد سطل، چند میلیون سطل آب میشه؟ سطل ها اگه کوچیک و بزرگ بشه فرق میکنه، خود حجم آب، چون ته دریا نامیزونه، چیزی مثلا مستطیل نیست که آدم حساب کنه، که خود حجم آب به دست آوردن شدنی نیست. فکر نمیکنم علم روزم بتونه این کارو بکنه، حالا مگه از طریق حجم نخواهد توانست، مگه از طریق وزن و چیزهای دیگه به دست بیاره. حجم آب معلوم نیست، سطلم خب کوچیک و بزرگ بشه یه ریزه تعداد سطل تغییر میکنه در اون حجم زیاد، یه میلیمتر کوچیک و بزرگ بشه تعداد سطل عوض میشه. حضرت فرمود بله ما میدونیم، درسته ما میدونیم. بعد گفت که چطور میشه شما بدونید، خیلی علم سختیه. حضرت فرمود خدا اگه بخواد عدد اون سطل ها رو، خدا میدونه یا نه؟ خدا میدونه. خدا اگه بخواد این علمشو به یک پشه تعلیم بده میتونه یا نمیتونه؟ گفت خدا میتونه تعلیم بده. فهمون ما از پشه پیش خدا کرامتمون بیشتره، ارزش ما پیش خدا بیشتر از این حرفاست. یه چیزی که شدنیه نمیشه از ائمه نفیش کرد، از اهل بیت نمیشه نفی کرد. چرا؟ چون اهل بیت علیهم السلام، مطلبی که دیشب هم عرض کردیم امشب هم میگیم، روایتش هم ان شاء الله میخونیم، اهل بیت علیهم السلام جایگاه وجودیشون، توجه بفهمید این مهمه، این مطلب جای، چرا ائمه علیهم السلام همه علم ها رو دارن، قدرت بر انجام همه کار دارن، چرا همه چیزو میدونن، همه کار میتونن انجام بدن، چرا؟ چون امام علیه السلام در نقطه بالای خلق، محیط به کل خلقه، جمیع مخلوقات را، هر آنچه نکته مثبت در هر مخلوقی هست امام دارد و بیشترش رو داره. چرا؟ چون هر موجودی هر نکته مثبتی داره اصلا از حقیقت امام گرفته. چرا؟ چون امام قبل او خلقت شده. حقیقت امام معصوم مقدم بر جمیع مخلوقات است. چون مقدم بر جمیع مخلوقات است، اولین مخلوق خداست. چون اولین مخلوق خداست، خدا او را بالفعل خلق کرده، که اینو توضیح میدم یعنی چی. همه کلام در اینجاست. نور اهل بیت، انوار اهل بیت، ذات اهل بیت، حقیقت اهل بیت که قبل خلقت کل مخلوقات خلق شده، این درش قوه و استعداد نیست، این همش درش فعلیته. مثلا فرض بفرمایید بنده میتونم مجتهد بشم، اما الان هستم؟ نه، اما امکانش در من هست. این امکانو بهش میگن چی؟ میگن قوه، استعداد. شما مثلا میتونید فرض بفرمایید، مثلا میتونید شما مثلا دانشمند رشته فیزیک بشید، 5 تا 6 تا 7 تا 8 تا 10 تا علم رو شما پروفسورا بگیرید، این میتونید. میگن انسان میتواند مثلا به کجا برسه، مثلا میتونه مغزش مثلا میتونه چقدر حافظه درش کار چیزی جا بشه در حافظه انسان، یا هوش انسان چقدر میتونه بالا بره، چه کارهایی بکنه، تا یه حدی میتونه دیگه. اما الان هست مگه انسانی هست که همه اونا رو داشته باشه؟ نه، اما امکانش هست. همین امکان یعنی بالقوه، باید حرکت کنه به اون سمت تا اون امکان تبدیل به چی بشه؟ بالفعل بشه، درش ایجاد بشه. اگه انسان از جاش حرکت نکنه نمیشه، اگه درس نخونم نمیشه، اگه تلاش نکنم نمیشه. من میتوانم اولین تاجر دنیا بشوم، یعنی امکانش در من هست، اما من واقعا اولین تاجر دنیام نه، اما میتونم بشم. همین میتوانم بشوم، میتواند بشود، این میشه امکان، این میشه قوه، این میشه استعداد. یه دونه هسته شما برمیدارید، این هسته میگید چیه؟ میگید هسته خرمایه. الان هسته خرمایه، خرمایه الان؟ نه، اما میتونه خرما بشه، میتونه بشه، امکانش هست. اگه در درون خاک قرار داده بشه با اون شرایط، درخت خرما میشه، خیلی هم میوه خوبی میده. اما الان هست؟ نه. این امکان باید از درونش چی بشه؟ استخراج بشه. وقتی استخراج شد، امکان تبدیل به فعلیت میشه، میگیم شد، به آن جایی که میتوانست برسد رسید. خداوند تبارک و تعالی یک مخلوقی در اون اول خلقت، قبل خلقت کل شی خلق کرد، درش امکان نیست، استعداد نیست، همش بالفعله. جمیع فعلیت ها درش موجود بالفعله. علم به کل شی دارد، محیط به کل شی هست، قدرت به کل شی دارد، یه همچین موجودی اون موجود اول، بالفعل محضه، درش امکان نیست، درش استعداد نیست. امیرالمومنین فرمود سؤال عن العالم الالوی، سؤال شد حضرت از اون عوالم، عالم خیلی بالا، یعنی بالاترین عالم، همین عالم خود اهل بیت، عالم حقایق اهل بیت. قال صورون عالیتون عن المواد خالیتون عن القوت والاستعداد. اون عالم فرمود خالی از قوه و استعداده، قوه و استعداد توش نیست، همش فعلیته، علم به کل. لذا در زیارات امیرالمؤمنین داریم، در کتب معتبر فرمود السلام علی قلب الله الوائی المحیط به کل شی، سلام بر قلب فراگیر خدا که محیط به کل شیه. احاطه حقایق اهل بیت، احاطه به کل عوالم دارد، به کل عوالم احاطه داره. جایی از نور امام خالی نیست که بعدن نور امام بخواد اونجا آشکار بشه، خالی نیست اصلا، جایی از وجود او خالی نیست. چیئی در عالم بی نیاز از امام نیست، اصلا همه نیازمندن، هر موجودی موجود میشه نیازمنده به چیه؟ به اون حقیقت نور امام. همه چی به او وصله، همه چی به او بنده، وابسته است، فقر وجودی داره. در دعای کمل چی میخونیم؟ به اسماء کلتی ملعت ارکان کل شی، خدای از تو درخواست میکنم، تو رو قسم میدم به اسماءت که اهل بیتن، اسماء الله هر جا در ادعیه آمد اهل بیتن، قاعده کلی دستتون باشه در همه ادعیه، هر جا اسم خدا صحبت از اسم خدا یا اسماء خدا شد، مراد حقایق اهل بیت است. صفت اسماء الله چیه؟ میفرماید به اسماء کلتی ملعت ارکان کل شی، ارکان کل شی را، یعنی همه چیز را، ارکان همه چیزو پر کرده اسما، اسمای الهی. در روایت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم روایات متعدد مختلف داریم مرحوم علامه مجلسی در بهار بزرگان نقل کردن. من اون جامعش رو میخوام بگم، یک روایت که دیگه همه روایت تو این باشه، ولی بیش از 20-25 روایت در این زمینه هست. اما روایت دیگه ای هست که این روایتی که میخوام بخونم اون 20-25 روایت همه تو این یه روایت هست. فرمود ان اسم علی مکتوب علی کل شیء، اسم امیرالمؤمنین بر تمام اشیاء نوشته شده. این منظور این اسم لفظی نیست، این منظور همون نوره، همون نفوذ علمی و اشراف و هیمنه و سلطنته. یعنی در تمام اشیا یک وصف، یک تجلی از نور اهل بیت هست توش، همه اشیا. بعد در روایات دیگه متعدد فرمود خدا مکان رو که خلق کرد کتب علی المکان، مکان رو که خدا خلق کرد یعنی عالم اجسام که خلق شد، خدا بر مکان نوشت، سه تا چیز نوشت بر مکان: لا اله الا الله، محمد رسول الله، علی ولی الله. اللهم صل علی محمد و علی محمد. خداوند تبارک و تعالی بر تمام اجسام، بر تمام اشیا، بر تمام عوالم وجودی. فرمود عرش اگر اسم علی ابن ابی طالب برش نوشته نمیشد اصلا خلقت نمیشد، نمیشه اصلا خلقت بشه، چون پایین تر از نور اهل بیته. این باید فیض وجود رو از چی بگیره؟ به واسطه این نور اهل بیت از خدا بگیره. خدا مستقیم به کسی فیض نمیده، به هیچ موجودی، هیچ فیضی، هیچ فیضی به هیچ موجودی نمیرسد از خدا، هیچی، مگر به واسطه اهل بیت. یعنی از کانال اهل بیت باید رد بشه این فیض. برای همین اگر این جهت اتصالی هر شیعی به انوار اهل بیت نباشه، اون شیع از اساس اصلا موجود نمیشه که تا بخواد دوام داشته باشه، نمیشه چنین چیزی. و اسماء کلتی ملعت ارکان کل شیع پرم هست در ادعیه اینجور مزامین که انوار اهل بیت، اسماء اهل بیت، اوصاف اهل بیت، حقایق اهل بیت در تمام عالم نفوذ داره. معنای حقیقی این فقره دعای ندبه که چند دقیقه قبل عرض شد همینه: به وجودهی ثبتت الارض و سما، به وجود او آسمان و زمین ثابت است، مستقر است. اگر وجود او گرفته بشه، امام نباشه، اگر رابطه وجودی هر شیعی با امام معصوم قطع بشه، مساوی با عدم اوست. لذا حتی اهل جهنم در جهنم برای موجود بودن با اینکه نمیخوان اما وابسته به امامن، بخوان یا نخوان. هر موجودی موجود میشه بخواد یا نخواد یک ارتباطی با واسطه فیض داره. تعبیر مرحوم علامه مجلسی که خلاصه ای از مجموعه ای از روایاته، میفرماید جمیع فیوزات تکوینی و تشریعی به واسطه اهل بیت به عالم میرسه، به هر شیئی. فیوزات تکوینی یا تشریعی؟ فیوزات تکوینی یعنی این که هست، موجوده، داره نفس میکشه، سلامتی داره، مؤمن و کافر نداره، این فیوزات تکوینیه، به همه میرسه، حیوان، سنگ، ملائکه، اجنه، کافر، مسلمون، مؤمن، همه، همه یک بهرهایی دارن، میبرن از یه چیزی، بالاخره هستن، فکر دارن، عقل دارن، یه حرکتی دارن، جنبشی دارن، همه چی. این فیوزات تکوینی همه به واسطه امامه. اینجا کاری نداره که امامو قبول داشته باشه یا نداشته باشه، دوست داشته باشه یا نداشته باشه، دشمن امام باشه یا نباشه، این وجودش وابسته است، کاریش هم نمیشه کرد. این مهر عجز و فقر و نیاز به امام معصوم روی پیشانی جمیع موجودات محکم حک شده، پر رنگ، کاریش هم نمیشه کرد. یه فیوزاتی هم از فیوزات تشریعیه. فیوزات تشریعی یعنی چی؟ یعنی مثلا من میخوام آدم خوبی بشم، میخوام هدایت بشم، میخوام توحید بفهمم، میخوام معارف پیدا کنم، میخوام محبت خدا و اهل بیت در دل من باشه، میخوام اخلاق خوب داشته باشم، میخوام اهل بندگی خدا باشم. اینا فیوزات تشریعی، اینم به واسطه امامه. یعنی من باید به وسیله توسل به امام معصوم، به وسیله ارتباط قلبی که با او پیدا میکنم، به واسطه محبتی که به او پیدا میکنم، به واسطه درخواست و عجز و لابه و دعا و تضرع و خضوع و خشوع و انکسار و استکانتی که در برابر او ایجاد میکنم و انجام میدم، او به من توجه کنه، من توفیق پیدا کنم، عبادت کنم، معرفت پیدا کنم، محبت خدا و دین پیدا کنم و و هم اینا فیضات تشریعیه. جامعش میشه هدایت،
هدایتگری.
جامعش میشه تقرب به خدا. تقرب به خدا حاصل نمیشه مگه کسی رو کنه به اهل بیت. من اراد الله بدع بکن، اراده خدا کسی بکنه باید رو کنه به شما. من قصده او توجه الیکم، کسی قصد خدا کنه باید توجه به سوی شما بکنه. راه دیگه خدا برای تقرب به خودش بابی و دربی و راهی و سبیلی و صراطی قرار نداده است مگر صراط مستقیم، و صراط المستقیم علی ابن ابی طالب، روایات متعدد. اللهم صل علی محمد و علی محمد و عجل فرج. صراط علی حق نمسکه، صراط امیرالمومنین صراط حق، صراط ائمه صراط حق، مکتب تشیع صراط حق. فیوزات تشریعی هم وابسته به اهل بیت. این که میفرماید که هی الصدیقه الکبرى و علا معرفتها دارت القرون الاولا، یک حوزش بس میره در حوزه تکوینیات، یه حوزش میره تو حوزه تشریعیات که قرنهای گذشته، زمانهای گذشته مثل آینده، آینده هم همین خواهد بود. نظام خلقت خدا بر اساس اینه که هر کسی بخواد به هر جا برسه باید ارتباط خاص داشته باشه با حضرت زهرا سلام الله علیها، به غیرش نمیشه. میخواد نبی باشه، ملک باشه، هر موجودی که میخواد باشه، انسان باشه، اگر میخواد تقرب پیدا کنه بدون ارادت، بدون توسل، بدون توجه، بدون محبت از زهرا شدنی نیست. و هر کسی به هر جایی میرسد، هر مقدار تقرب بیشتری پیدا کند، این به خاطر توسل بیشترش و ارادت بیشترش و خضوع بیشترش در برابر از زهرا مرضیه سلام الله علیها بوده. ترک. پس این بیانی که امام صادق علیه السلام میفهمد، این خیلی بیان مهمی است، خیلی بیان مهمی است، باید روش فکر کرد، باید جدی گرفت. میفرماد بدون همه قرنهای گذشته، عوالم گذشته، زمانهای گذشته، انبیا، اوصیای انبیا، همه اولیا، همه حول محور معرفت حضرت زهرا دور زدن. یعنی تو هم اگه میخوای تو اون صف باشی باید شناخت حضرت زهرا رو جدی بگیری. حالا این یه سری هم داره، فرداش هم انشاءالله باز عرض خواهیم کرد که خود این معرفت موجب محبت میشه و اون نقطه اصلی محبته. حالا اینو باز عرض خواهیم کرد خود محبت حضرت زهرا بعد چه اتفاقی میفته در این محبت. معرفت که ایجاد میشود کشش ایجاد میشه، همین کشش اسمش حبه، جذب اتفاق میفته. عجیب عجیب، این انجذابی که جذب از طرف حضرت زهرا، انجذاب از طرف ما، یعنی او میخواد ما رو جذب کنه سمت خوش، ما میپذیریم، به سوی او جذب میشیم، حرکت میکنیم، محبت او در قلب ما میاد. این بسیار بسیار گرانبهاترین گوهری است که خدا در نظام خلقت خودش آفریده، گرانبهاترین محبت محمد و آل محمد علیهم الصلاة و السلام. اصلا چیزی و نعمتی بیشتر و مهمتر و بهتر و نورانیتر از محبت اهل بیت نمیشود که باشد. حالا توضیح خواهیم داد فرداشم انشاءالله. نمیشه نعمتی از این بالاتر باشه، شدنی نیست، چون مبدأ خلقت اونها هستن و واسطه همه فیوضات اونها هستن. محبت خود اونها میشه گرانبهاتر که ما رو به سمت اونها بکشه، این میشه مهمترین چیز. برای همینم این همه فضیلت داره. حالا فردا شب ان شاءالله بعضیشو عرض خواهیم کرد، شبای آینده اگه توفیق بشه و شرایط باشه عرض میکنیم. پس این که فرمود بر محور معرفت حضرت زهرا سلام الله علیها قرون گذشته دور زده است، این باید این تلنگر و این تنبه در ما ایجاد بشه که این موضوع معرفت و فاطمه سلام الله علیها، معرفت حضرت زهرای مرضیه سلام الله علیها، یک موضوع حاشیه‌ای نیست، بلکه در نظام خلقت خدا محوریت دارد. خیلی مهمه، محوره، حتی در عالم انبیا، در همه عوالم. میبینید امام عصر چه شخصیتی، چقدر میشه فهمید، میشه مقام امام زمان رو فهمید. حضرت میفرماید لی فی ابنت رسول الله اسوه حسنه، برای من در مادرم حضرت زهرا اسوه حسنه است، یعنی مادرم برای من اسوه حسنه است. خیلی حرفه. از این عمر 18 ساله حضرت زهرا امام عصر برای عمر 1000 خورده ای سالش اصفه گرفتن. چه حقیقتی است حضرت زهرا؟ به زمان 18 سال منحصر نیست. منتها یک کسی میخواد بتونه بخونه، امام زمان میتونه بخونه، تو این 18 سال میتونه به اندازه بی نهایت مطلب استخراج کنه، ما نمیتونیم. برای همین فهمیده معرفت، هی معرفت بیشتر میشه نکات بیشتر میاد، معرفت بیشتر میشه مطالب بیشتر میاد. وقتی پیغمبر اکرم میفرماد فداها ابوها، پدرش فداش، یعنی چی؟ دست حضرت زهرا رو میبوسه یعنی چی؟ سینه حضرت زهرا رو میبوید، میفرماد که من بوی بهشت از این سینه مییابم. اینا شوخی نیست. برای انعقاد نطفه حضرت زهرا 40 روز فاصله گرفت از تمام خلق. خیلی حرف عبادت پیغمبر بدن در کنج عزلت با اون عبادت‌های عجیب و غریب. چرا؟ چون حضرت زهرا میخواد بیاد رو زمین. مگه کم مطلبیه این؟ لذا یکی از معانی که گفته شده بعضی مفسرین معنی درستی هم هست که پیغمبر اکرم امی بود. امی یعنی فاطمی، چون ام ابی هاست، ام ابی ها. امی یعنی منسوب به فاطمه زهرا. در یک مطلبی حضرت زهرا محور حتی خمسه طیبه است. تا خمسه طیبه پنجتن مجبورم اینا عرض کنم، عرضم تمام. پنجتن هر کدومشون محورن به یک معنای، به این معنا پیغمبر محورن، به این معنا امیرالمومنین محور هستن، به این معنا حضرت زهرا، امام حسن، امام حسین، همشون محور هستن به یک معنا. در یک معنا هم حضرت زهرا محورن که در حدیث کساس هم فاطمه و ابوها و بعلها و بنوها، شوهر فاطمه، فرزندان فاطمه، پدر فاطمه، اینان که خدا میفرماید که من عالمو برای کیا خلق کردم؟ برای فاطمه و پدرش، فاطمه و شوهرش، فاطمه و بچه‌هاش. یعنی محوریت همین الا معرفتها دارت القرون الاولى، همینه. به بیان دیگه، به زبان دیگه، این شخصیت شخصیت ساده ای نیست. یک اسرار عوالمی که خدا خلقت کرده با حضرت زهرا گره خورده، اسرار همه حقایق گره خورده. اگر کسی میخواد به واقعیت‌های عالم دست پیدا کنه، به اسرار و رموز الهی دست پیدا کنه، تقرب به خدا هم پیدا کنه، باید با حضرت زهرا خلوت داشته باشه، رابطه خصوصی باید داشته باشه. منظورم این نیست در خونش، منظورم همین جایی که نشسته، یعنی باید به یک نحو خاص توسل کنه، جدی واقعی با همه وجودش باید اظهار محبت کنه. حالا این شخصیت‌هایی که آمدن روی زمین، حقایق اهل بیت علیهم الصلاه و السلام آشکار شدن در عالم دنیا برای ما که ما رو دست ما رو بگیرن ببرن به سمت خداوند تبارک و تعالی، به سمت اون عالم‌های بالا، ببرن ما رو بالا. این حقایق نورانی با این عظمت‌ها، با این قدرت‌ها، با این علوم، شما ببینید حضرت زهرا مرضیه سلام الله با این عظمت، با این وجود، با این حقیقت وسیع صبر میکنه بهش سیلی بزنه. میتونه به یک اشاره میتونه تمام نظام عالم رو به هم بریزه. باز ببینید تو این موضوع چقدر اسراری است که او که عالم به کل شیء صبر میکنه، تحمل میکنه تا این کار انجام بشه. امیرالمومنین علیه السلام میتواند، کما اینکه در منزل وقتی دومی وارد شد حضرت انگوش انداخ بیخی گلوش زدش به دیوار، فرمود میدونی تو که پیغمبر از من عهد گرفته و من خلاف عهد پیغمبر نمی کنم، ولی میدونستی که تو نمیتونی وارد خانه من بشی بدون اجازه، تو خیلی کوچکتر از این هستی که بخوای بدون اذن من وارد خانه من بشی، اما تو میدونی من به عهدی که با پیغمبر بستم وفا میکنم. دخترت بوده لحظه های آخر پیغمبر، دیده بود دیگه، دخترش بود، دید که پیغمبر از امیرالمومنین عهد گرفت، هی حضرت فرمود صبر میکنم، صبر میکنه. تو خانه توست، فرمود صبر میکنم. ذوالفقار هم به دست منه، فرمود بله، عرض کرد صبر میکنم، همه رو صبر میکنم. در لحظات آخر پیغمبر اکرم علامه مجلسی نقل کردن که پیغمبر در گوش امیرالمومنین چیزایی میفرمود، هی میفرمود که تعجب میکرد، میفرمود صبر میکنم، صبر میکنم. میفرمود تو معنی من، پیغمبر میفرمود بله صبر میکنم. میفرمود فی بیتی، تو خانه من باز پیغمبر چیزی مخفیانه میفرمود، باز امیر میفرمود صبر میکنم. میاد ذوالفقار تو دست منه؟ بله. باز میفرمود صبر میکنم. بعد یه وقت یه چیزی پیغمبر فرمود نوشته اللهم عیسی، امیرالمومنین قش کرد با صورت زمین افتاد، بی حال شد از حال رفت. حالا چی بوده؟ گریه شدید کرد. این همه مصیبت ها در یک قطعه از تاریخ، یک قطعه از زمان، خیلی حقایق درش بود، خیلی اسرار درش بود. اون یهودی اسلام آورد، واقعا عجب یهودی فهمیده ای بود، عجب آدم حکیمی بود. گفتن چرا مسلمون شدی؟ گفت من دیدم این آقا همون کسی بود که درب قلعه خیبر رو کند یک نفری. من دیدم خودش یه نفری درب قلعه خیبر رو کند، الان واستاده دستاشو بستن دارن تو کوچه میکشنش. این معلومه یک حقی داره این آدم، این یک حقیقت وسیعی داره که اون این میتونه تمام این مدینه رو به هم بریزه، اما داره صبر میکنه. این معلوم میشه یک حقیقتیست.